بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين. قبل از پرداختن به روایت شریفه عنوان، یه مسئله امروز به نظرم رسید که خدمت دوستان اگر عرض کنم شاید مناسب باشه. دعب و دیدن ائمه علیهم السلام، امام صادق، امام باقر و امام رضا علیه السلام، موسی بن جعفر و بقیه ائمه، این بود که در ایام محرم، دهه عاشورا، منزل خودشون را به موقعیت حزن و اندوه بر مصیبت کربلا در می آوردن و دعوت می کردن از افراد برای اینکه بیان و روزه بخونن و ذکر مصیبت کنن و خلاصه یاد اون حادثه و مسئله سید الشهدا علیه السلام را زنده نگه می داشتن. و از امام صادق علیه السلام مروی است که فرمودند رحم الله امرأنا احیا امرنا. منظور از احیاء امر یعنی زنده نگه داشتن ذکر و یاد امام علیه السلام و خاطرات امام علیه السلام و به طور کلی زنده نگه داشتن حقیقت ولایت در ضمن پرداختن به ظواهری که حکایت از اون مسئله کنه. فلهازا دعب و دیدن مرحوم والد رضوان الله علیه این بود که در ایام محرم و سفر منزل خودشون را، حتی منزل اندرونی رو، سیاه پوش میکردن، یعنی از همین کتیبه هایی که بله اشعار محتشم هم بروش نوشته شده، بسیار اشعار عالی است و اونچه که برمیاد این است که ظاهراً با اخلاص این اشعار رو چون سروده. قبرش در کاشانه، خدا رحمتش کنه. بله، ایشون از این کتیبه ها داشتن و حالا لازم هم نیست که تمام منزل رو انسان میشود که به این وضع در بیاره، همون پذیرایی و بیرونی کفایت میکنه، اصلا یک اتاق میهمان، برای اینکه این مسئله به اصطلاح به این سنت عمل بشه و در ایام محرم و سفر شیعه خود را به این شعار در قبال افراد ظاهر کنه و به مصداق حدیث شریف شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما اینها از زیادی خاک و تراب خلقت ما اونها آفریده شدند، یعنی از همون حقیقتی که نورانی که خداوند وجود ما را از اون حقیقت نورانی آفرید، شیعیان ما هم از تتمه اون نور و از فاضل اون نور و زیادی اون نور خلق شدن. بنابراین وجه تشابه بین شیعه و بین از می شود که اون ذوات مقدسه در این است که انسان خود را مستن به سنت اونها قرار بدهد و پیروی از اونها را نصب العین خود همیشه قرار بده و حکایت از اون حقیقت بکند در یک مرتبه نازل تر و در یک مرتبه بسیار نازل تر. و علی‌هذا خوبه که اگر دوستان مانعی نداشته باشن، اون اتاق بیرونیشون و اون اتاق پذیراییشون و اینها رو از همین کتیبه ها بگیرن که از می شود که در این مصیبت هم اونها شریک باشن. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می فرمایند فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ فَطْلُبْ اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر به دنبال علم هستی، ابتداعا به دنبال عبودیت باش. در اینجا حضرت مشروط میکنند علم را به عبودیت، چنانکه این که علم بدون عبودیت اصلا نتیجه ای ندارد و مفید نیست، که عرایزی در این زمینه عرض شد. وطلب العلم باستعماله واستفهم الله یفهم کرد. علم را برای بکارگیری آن همیشه فراگیر. مقصودت و مطلوبت از علم استعمال اون علم باشه، به کارگیری اون علم باشه. خب مگر انسان علم را برای غیر از این فرا میگیرد؟ کسی که به دنبال یک علمی هست برای این است که به محتوای اون علم عمل کنه دیگه، مگر چیز دیگری هم هست؟ کسی که به دنبال یک مهنه‌ای هست، به دنبال یک شغلی هست، یک تجربه ای را به دست می آورد، برای چی این کار رو می کنه؟ برای اینکه به محتواش عمل کنه. کسی که به دنبال علم معماری می رود و ساختن بنا، برای این است که فردای دفتری از می شود که باز کنه و افرادی که اونها نیازی به ساختمان و به بنا دارند به او مراجعه کنند. دیدی تا به حال کسی به دنبال معماری بره و اینها و بعدم بره تو خونش بنشینه؟ یا دیدید کسی تا به حال به دنبال پزشکی بره و پزشک حاذقی بشه و بعد رها کنه و بره در منزلش بنشینه؟ یا اینکه یه شخصی به دنبال حرفه نجاری بره، یک نجار ماهری بشه و وقتی که کاملا از خم و چم و ظرافت ها و لطائف این مهنه و این شغل اطلاع پیدا کرد، او رو کنار بگذاره؟ معنا نداره، صحیح نیست. هر کسی به دنبال علمی می رود، برای بکارگیری اون علم می ره، اون علم را به کار بگیره و استفاده کنه و بهره‌مند بشه. پس چرا امام صادق علیه السلام در اینجا می فرماید وطلب العلم باستعماله؟ علم را برای بکارگیری آن فراگیر. چرا ایشون این مطلب را می فرمایند؟ دلیلش چیست؟ گاهی از اوقات انسان علمی را که فرا می‌گیرد او را به کار نمی‌بندد. این در چه صورتی است؟ علم عبارت است از یک حقایق معلوم و مسلم. علم پزشکی عبارت است از یک سری حقایقی که این حقایق در خارج است و پزشک با اطلاع بر این مسائل خارجی یک مطلبی را استنباط می کند و یک جریانی را به وجود می آورد، یعنی مریض را با توجه به شرایط و با توجه به اون مسائلی که در خارج داره مشاهده می کنه، معاینه می کنه، با اجهزه و مسائل مختلف پی به یک سری مسائل می بره، بر اساس او تصمیم می گیره. این چیه؟ این علمه، چون یک محتوا داره. محتوای او عبارت است از اون حقایق خارجی که به واسطه اون حقایق خارجی مجموعه ای از دانش برای شخص پیدا میشه. منظور از علم همونطوری که قبلا عرض شد، علم واقعی، عبارت هست ادراک و معرفت نسبت به عالم وجود و عالم هستی و خالق و اون چه که مربوط به صفات خالق و اوصاف خالق و اسما و اون آثار وجودی پروردگار است که در عالم ظهور و بروز پیدا میکنه. این عبارت است از علم. این علم در ضمن کلمات و در ضمن عبارات ائمه علیهم السلام و معصومین برای افراد بیان میشه. نحوه و کیفیتی که انسان را به این مرتبه میرساند، صفات و اوصافی که اون صفات و اوصاف تحققش در انسان، انسان را متبدل می کند به انسان دیگری و از یک مرتبه به مرتبه دیگر بر می دارد. الان این کتابی که الان در دست منه کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی است، جلد 78 و در این طبع‌های کوچک و جلد 17 که مواعظ طبع رحلی، مواعظ بهاره. از اول تا آخر این کتاب اگر شما ورق بزنید نوشته وصایا و مواعظ، مواعظ حسن ابن علی، مواعظ امیرالمؤمنین، مواعظ سید الشهدا، مواعظ علی ابن حسین، مواعظ امام باقر، امام صادق، همینطور من دارم ورق میزنم، موسی بن جعفر و عرض کنم امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام، در تمام اینها مواعظ و نصائح و وصایایی که از این ذوات مقدس نقل شده ایشون در اینجا آورده. این چیه؟ این علمه. یعنی این کتاب الان مجموعه است از علوم آل محمد که به واسطه با جمع آوری که ایشون خداوند رحمتش کنه، بسیار مرد بزرگی بوده، همین مرحوم ملا محمد باقر مجلسی و پدرش از او افضل و اولا بوده، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی که اهل حال و اهل دل و اهل باطن هم بوده، پدر ایشون، خود ایشون هم بسیار مرد بزرگوار، بسیار عالم و از می شود که خیلی در راه تثبیت شریعت، از می شود که غرا و ولایت ائمه و شریعت امامیه، این شخص یعنی فرزند ایشون که همین ملا محمد باقر باشه، بسیار ایشون زحمت کشیده و حق بزرگی برگردن تشیعه. این کتاب چیه؟ این کتاب مجموعه ایست از علوم. در این کتاب روایات ائمه علیه السلام بیان شده، وصایا بیان شده، نصائح بیان شده. من الان همینطور یک صفحه شو باز میکنم، فرض بکنید که در اینجا مثلا میفرماید که ان علیا باب من دخله کان عامنا و من خرج من کان کافرا. بله، خب این یک فرض بکنید که روایتی است که پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام می شود که فرمودن، یا اینکه فرض کنید که یک روایتی در اینجا از امام حسن علیه السلام میفرمان که قال حسن ابن علی السلام المصائب و مفاتیح الاجر، مصیبت هایی که برای انسان میاد اینها حکم کلیدهایی را دارد که این کلیدها انسان را به اجرها و به پاداشهای بسیار بزرگ میرساند، در صورتی که انسان صبر کنه و سعه پیدا کنه. خب هر جا شما نگاه بکنید میبینید که عرض میشود که این در اینجا هست. اولئک یجزون الغرفه بما صبروا قال الغرفه الجنه، غرفه جنت است. بما صبروا على الفتن في دار الدنيا، به واسطه فتنه های در دار دنیا. عرض کنم که این صبر و این اجر به اونها اعطا میشه. درست شد؟ این محتوایی که الان در این کتاب وجود دارد اون محتوا چیست؟ عبارت است از علم. خب حالا کسی که این کتاب را میخواند بر چه مسائلی اطلاع پیدا میکنه؟ بر این محتوا اطلاع پیدا میکنه دیگه. یعنی از امام حسن علیه السلام از صبر در مصیبت این انسان را به یک اجر و به یک نعمت بسیار بالای انسان را میرساند. خب این یک مسئله. حالا انسان در قبال این مسئله چه جایگاهی داره؟ خب این کلام شکی در این نیست که از امام مجتبی است. کلام امام مجتبی است، حق است. یعنی هیچ مولا درزش نمیره. خب حالا انسان به این مسئله حق رسیده. خب همینجا بمونه؟ یعنی دیگه همین فقط خواندیم و گذشتیم؟ یا اینکه نه، این مسئله حق چه تغییری در وجود ما باید به وجود بیاره؟ این کلامی که از امام علیه السلام هست چه تغییری باید در ما به وجود بیاره؟ ما باید به این عمل کنیم دیگه. درست شد؟ درست مثل یک پزشک که فرض کنیم که من باب مثال آمده یک سری معلوماتی به دست آورده، به یک سری به یک مطالبی رسیده، حالا که وقتی که میره سر مریض همینطور دست میذاره رو دست نگاه میکنه، به این انقدر صبر میکنه تا بمیره. خب این چه فایده؟ سلام میکنه. وقتی که یک پزشکی به یک مسائلی میرسه، به یک مریض میرسه، باید فوراً اقدام کنه، فوراً مداوا کنه، دست رو دست نباید بگذاره. یا اینکه فرض کنی که یه نفر به یک فرض کنی که بره یک چند سال از عمر خودشو به معماری و امثال ذالک صرف کنه، بعد وارد یه ساختمانی بشه، ببین این ساختمان در حال فرو ریختنه، بعد همینطوری نگاه کنه، اصلا نه صحبتی نه هیچی نه فلان، بذاره بره، بعدم فرض کنی که با کمتر حرکت این ساختمان فرو بریزه. این چیه؟ این کمال حیوانیته. فرض بکنیم که یه شخص، یک انسان که دارای عقل، دارای از کنم که حضورتون که وجدان، دارای فطرت، همینطور نگاه کنه و ببینه که الان چند نفر زیر این ساختمان دارن میمیرن و این علمش که به او میگه الان این ساختمان دوام ندارد، این بعد از یک حادثه پی نداره، صحیح نیست، این وضعیتی صحیح نیست، همینطوری بیاد نگاه کنه و بره، این چیه؟ این صحیح نیست، درست نیست. درست شد؟ پس چطور انسان این علم را استعمال می کند؟ عمل به محتوای این علم منظور امام علیه السلامه. حالا که ما به این علم رسیدیم، به این کلام امام علیه السلام رسیدیم، به این مطلب رسیدیم، خب دست رو دست بگذاریم یا نه؟ به هر حرف حرف اون کلام ترتیب اثر بدیم. در جلسه گذشته عرض شد که بعضی ها علم را نه تنها مد نظر قرار نمی دهند، بلکه اون علم را در جهت خلاف اون محتوا به کار می گیرند. کسی میره برای معماری چند سال درس می خواند، اما وقتی که یه شخصی به او مراجعه می کند باید یک منزلی بسازه که این منزل دارای استحکام و شرایط زیست مناسب باشه، جوری میاد این منزل را میسازد که کاملا برای افراد و ساکن اون منزل خطر آفرینه. این چی؟ برخلاف عمل کردنه. شخصی میره چند سال درس میخونه و برای اینکه برای سلامتی افراد مفید باشه دقیقا میاد این را در یک جهتی که به نابودی و به نیستی افراد منتهی میشه او را به کار میگیرد. این برخلاف علم عمل کردن است. چرا؟ چون علم طب و پزشکی انسان را به سلامتی سوق میدهد، نه به مرض و نیستی و نابودی. آیا در کتاب‌های پزشکی وقتی شخص میخواد طبیب بشه مرض را باید تبدیل به صحت کنه یا در اونجا نوشته صحت را تبدیل به مرض کن؟ کدام یک از این دوست؟ معرفت الهی و معرفت توحید و معرفت اسما و صفات الهی در صدد برای اصلاح نفس و تبدل صفات حیوانی به صفات رحمانی است. حالا اگر شخصی این علم را برای تبدل صفات انسانی به صفات حیوانی به کار بگیرد، این میشه چی؟ این میشه خلاف. اون یک مقدار کمی که از انصاف و وجدان و اینها در وجودش هست به واسطه این تبدل، اون یک مقدار کم هم از بین میره. این چیه؟ این استعماد علم است در جهت خلاف. این استعماد علم نیست، این طلب علم نیست. در مجلس گذشته اگر نظر شریف آیان باشه یه قدری از روایت از می شود که نامه شریف علی ابن حسین علیه السلام و محمد ابن مسلم زهری عرض شد. امشب یک مقدار دیگش رو عرض می کنیم و بقیهش رو می گذاریم برای مناسبت های دیگر. محمد ابن مسلم زهری همونطوری که عرض شد از علمای زمان حضرت سجاد بود که در دستگاه خلافت بنی امیه و بنی مروان مقام بسیار بالایی داشت و شاید در بین علمای اون زمان کسی مانند محمد ابن مسلم زهری یا بنابر وزن سخت زهری نیامده. بلا ای حال چون امام سجاد از باب اون لطف و عنایت امامت قصد دستگیری او را داشتن، نامه بسیار تکان دهنده به او و به ما کلمات امام سجاد علیه السلام، این کلمات کلمات جاودانه و همیشگی است. تا روز قیامت این کلمات جاودانگی دارد. این نامه نامه برای ماست، گرچه مخاطب امام سجاد محمد ابن مسلمه، ولی حقایقی که اون حضرت در این نامه برای او بیان میکنند، این حقایق کاملا بر ما منطبقه. خصوصیاتی را که بیان میکنند کاملا بر ما منطبقه. حضرت چه میفرمایند؟ خطاب به او میفرمایند: انک اخذت ما لیس لک ممن اعطاک. این منصبی را که الان تو به دست آوردی و این تقربی را که به دست آوردی از کی گرفتی؟ از خدا گرفتی. پیغمبر یا امام به تو اعطا کرده این منصب رو، این موقعیت رو، این قضاوت قاضی القضاتی رو، این تقرب در بین از می شود که افراد حکومت را، این منصب را از کی گرفتی؟ از کسی گرفتی که تو لیاقت اخذ از او رو نداری، مال تو نیست. خلفای بنی امیه و بنی مروان چه کارند و چه کار هستند که بیان این مناصب را به تو بدن؟ و دنوت ممن لم يرد على احد حقا. تو به افرادی نزدیک شدی که حق کسی را نمی پردازن، خودت داری به اونها نزدیک میکنی. انسان باید خودش را به اینها نزدیک کنه. مساعدت کنه از کجا؟ از حکومت بنی امیه به اونجا خودت نزدیک کنی، مقرب اونجا باشی. ولم ترد باطلا حین ادناک. تو باطلی را رد نکردی وقتی اونها تو را به خودشون نزدیک کردن. چیکار کردی؟ چه امر باطلی را از اونها برگردوندی؟ اونها را به چه مطلبی تشویق کردی؟ آیا توانستی در اونها دگرگونی ایجاد کنی؟ توانستی باطلی را از اونها برداری؟ حقی را به صاحب حقش برگردانی؟ و احببت من حاد الله. تو کسی را دوست داری که با خدا به ستیز و به جنگ و عداوت برخواسته. خیلی عجیبه ها. یعنی اگر واقعا انسان در هر کدام از این کلمات فکر کنه، کفایت می کند که تمام ساعاتش را در این مسائل و در این فکر بگذراند. این عبارت ها عبارت هایی نیست انسان بگذره. در تمام شبانه روز ما با این مسائل سر و کار داریم. میریم سراغ یه شخصی باش معامله کنیم، آدم بدی است و این معامله ما با او موجب رشد او میشه، مصداق این کلام هستیم. میریم با یه نفر رفیق بشیم، اون رفیق رفیق نابابی است، برای ما مناسب نیست و ما به واسطه نزدیک شدن با او، با فردی که در راه خدا نیست و در راه اطاعت نیست، ما با نزدیک شدن با او، او را در اون مرتبه خودش تثبیت می کنیم. مصداق این عبارتیم. نه، اینطور مطلب نیست. آقا مطلب خیلی مشکله، به این آسونی نباید نگاه کنیم. یک حرکت ما حساب داره، یک قدم ما حساب داره. به کی نزدیک میشیم، از کی دور میشیم، کی رو تأیید میکنیم، با چه شخصی در ارتباط هستیم.
خب یه وقت این حکومت ملاک، ملاک کلیست دار، ملاک برای همه است و همه باید خودشون را تطبیق بدن. امیرالمومنین علیه السلام در شبی که از دنیا رحلت کردن در شب 21 یه وصیتی دارن. ظاهر اون وصیت خطاب به امام حسن علیه السلام و سایر فرزندانشونه و باطنش حتی ظاهرش هم همینطور میگه ولمن بلغه کتابی، این وصیت مال تو ای حسن و فرزندان است و برای کسی است که این نوشته به دست او برسد. ما الان داریم میگیم، بنده الان دارم میگم، همین الان که من این را گفتم برگردن همه شما مسئولیت آمد. برید نگاه کنید تو نهج البلاغه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید این وصیت مربوط به شما و به هر کسی است که این نوشته به او برسد. این به من نهج البلاغه هممون داریم، همه ما مخاطب این وصیت امیرالمومنین هستیم. نسبت به قرآن چه کنید؟ نسبت به نماز چه کنید؟ نسبت به صله رحم چه کنید؟ نسبت به اقربا چه کنید؟ نسبت به حج چه کنید؟ حج را چیز نکنید، قرآن را کنار نگذارید. تمام اینها را امیرالمومنین علیه السلام چند سطر هم بیشتر نیست، این را حضرت در اونجا میفرماید. او پدر برای همه است، نه فقط پدر امام حسن امام حسین، پدر تک تک افرادی که در اینجا نشستن امیر پدره و نسبت به تمام ما او مسئولیت دارد و برای ما این را گفته، ولی آهستن میتونست در گوش اونها هم بگه. اولیس به دعائه ایاک هین دعاک جعلو که قطبن ادارو بکرحا مظالمهم. آیا وقتی تو رو خوندن به سوی خودشون، تو رو دعوت کردن و رفتی در اون مقام و مرتبه اونها مستقر شدی و جایگاه گرفتی، آیا تو را مانند قطب و اون عمودی که سنگ آسیا و حجر اون رها و آسیا به دنبال میگرده قرارت ندادند؟ تو را نصب نکردند و خودشون هر کاری که دلشون میخواد دور تو انجام بدن؟ تو را در اینجا تثبیت کنن و بعد تمام منویات خودشون را و تمام امنیه های خودشون را به واسطه وجود تو توانستن به کرسی بنشونن؟ آخر اگر این ابو هریره ها و ابو درده ها نبودن، کجا معاویه می توانست بر این مردم حکومت کنه؟ کجا می توانست؟ در همین سفر که مشرف شدیم، خدا توفیق داد، انشاءالله خدا همه را توفیق بده، زیارت بیت الله با معرفت، واقعا اون معرفتش خیلی زیاده، دعا کنید انشاءالله تا حالا که ما چیزی نفهمیدیم از این به بعد. شبها من میرفتم در همین مستجار مینشستم مقابل اون بابی که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که در بطن مادر خود فاطمه بنت اسد بودن، وقتی موقع زایمان شد وارد شدن، این دیوار کعبه شکافته شد. اون محل درست مقابل دره، یعنی در به کعبه کجاست، دقیقا مقابلش اون محل مستجاره شکافته شد. حضرت فاطمه بنت اسد وارد شد و بعد دوباره به هم آمد و هر چی کردن در کعبه را نتونستن باز کنن. تا 3 روز حضرت در اونجا بودن و بعد دوباره از همونجا باز شد و آمدن بیرون. رد اون رجه های سنگ ها فرق میکنه، اون کیفیت فرق میکنه، کسی بره مشخص. یه شب نشسته بودم و داشتم به همین بیت نگاه میکردم، یه مرتبه در تصورات هم اینطور چیز شد که واقعا این امیرالمومنین علیه السلام چقدر مظلوم. یعنی هر چه شما بگید کم گفتید، که این تمام هیچ مصیبتی نبود بر سر این مرد آمد و این ساکت. یکی از مصیبتاش که همونجا به نظر من آمد این بود، آقا این امیرالمومنین به خاطر احقاق حق و به خاطر عدالت، به خاطر عدالت و به خاطر احقاق حق داره میاد یک عملی را انجام میدهد که بین برادران خود و بین سایر احباب فرق نگذاره، و این عقیل بلند میشه میره پیش معاویه. یعنی آخر چه مظلومیتی واقعا از این بالاتر؟ یعنی اگر 1000 لشکر به معاویه میدن، انقدر تو دلش قند آب نمیکرد که نگاه کنه ببینه برادر امیرالمومنین بلند شده آمده پیشش و میگه که نمیدانم زن و بچه هم فلان هم چی چی هم چی. رجی میشین؟ این داره میگه بین تو و بین بقیه چه فرقی است که من بیام سهم تو رو از بیت المال بیشتر بدم؟ اگر مال همه رو اضافه کردم، مال تو رو هم اضافه میکنم، چه فرقی است؟ بعد بالا میشه یه آهنی رو داغ میکنه، میاد کنارش میشه و نالش میره هوا و میگه سکلت کرد سوا کرد مادر تمام عزاداران به عزایت رو منشه تمام نوه گران، یعنی بر تو عزاداری بکنه. تو از یک گرمای آهن ظاهری تحملش رو نداری، و وقت میخوایی من مرا به یک عذاب و جهنمی مبتلا بکنی که در اون طرف کذا کذا. ولی عقید چیکار کرد؟ آیا کلام امیرالمومنین گوش داد؟ چیکار کرد؟ بلند شد پیش معاویه؟ یعنی چی؟ وقت اونم چیکار میکنه؟ و عقید میگه بلند شو بیا بالای منبر برادرتو صف کن، اعلام میکنه تو شام بیا نگاه کنید اینم اینا برادرشون بلند شدن آمدن پیش ما. التفات میکنین چه ضربه هایی هست؟ یعنی از همه جا این امیرالمومنین خورد، از دست رحم خورد، از دست رفیق خورد، از دست ظالم خورد، از دست دشمن، از همه اینا. چرا؟ چون میخواد حق رو انجام بده، عدالت رو میخواد امیرالمومنین پیاده بکنه. این میشه چی؟ این میشه مظلوم. ولی چه کرد؟ ایستاد، استقامت کرد و این مسائل او را از راه به در نکرد و تا آخرین لحظه حیات با آخرین نفسی که از او در آمد حق از او تراوش میکرد. یک سر سوزنی بر اونور نرفت، یک سر سوزن. مشکله و حل مشکل دیگه شما بردارید دیگه کنید، حاکم حکومت اسلامی که داره تمام افراد و بر اساس اون منشای صحیح و اون بینش واقعی داره حرکت میده، بعد یه دفعه نگاه کنه ببینه برادرش به خاطر دنیا رفته پیش معاویه، این چه حالی پیدا میکنه؟ یعنی واقعا چه حالی پیدا میکنه؟ برنش رفت پیش معاویه یعنی چی؟ یعنی همه زحمات از بین رفت دیگه، یعنی ظاهر قضیه اینه دیگه. اونم بلند میشه از این قضیه سوء استفاده میکنه، ای شام بیاید ببینید نگاه کنید چه کنید. و جسرن یعبرون علیک الی بلایاهم و سلمن الی ضلالته، تو را یک پلی قرار میدن که به بلایا و اون فتن خودشون از روی این پل عبور میکنن، از تو عبور میکنن. اگر تو نباشی پل ندارن، جسر ندارن، توقف میکنن. ولی وقتی تو رو دارن چیکار میکنن؟ پشتشون گرمه، در جلوی مردم موجهن، با اون احاطه و با اون مقام اثبات و ثبوتی که در تو هست اینها میان و از تو عبور میکنن، تو را به عنوان پل برای رسیدن مقاصد خودشون قرار میدن و نردبانی به زلالت و گمراهی، دا یعنی الاغیهم به وسیله توست که مردم را به اون غی و زلالت دعوت میکنن. سالکن سبیل ها، مردم چی میفهمن؟ مردم نگاه به ریش و عمامه میکنن، مردم نگاه به ریش سفید میکنن، مردم نگاه به هر میشود که تسبیح به دست و امثال ذالک میکنن. همینه دیگه، همینه. یک علت مهم و بلکه مهمترین علتی که بعد از رسیدن به خلافت مردم بر علیه اون حضرت شوریدند و جنگ جمل و برا انداختن، همین گول خوردن از این بود که زن پیغمبر عایشه یه طرف قضیه است و افرادی مثل طلحه و زبیر هم در کنار او هستند. همین آقا این مردم رو گول کرد. خب حرف زیاده دیگه در اینجا. یدخلون به کش شکه علل علما، به واسطه تو شک را بر علما داخل میکنن. افرادی که یه مقداری میفهمن، اقلا از 10 تا 4 تا رو میفهمن، 5 تا رو میفهمن، به واسطه تو بر اونا شک داخل میکنن. آقا نگاه کنید، مثل محمد ابن مسلم با ماست، محمد ابن مسلم زهری با ما، این چی میشه؟ این در همون اعتقاداتش 40% 50%ی که داره تزلزل پیدا میکنه، نکنه من اشتباه میکنم. یدخلون بکش شک، اما اگر تو اومدی فاصله گرفتی اون چی میشه؟ اون شک هم برطرف میشه. پس وجود توست که باعث میشود همین 40% و همین 50%ی که برای رشد یک است اون از کار بیفته و از کارایی خودش از دست بده. و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم، و قلوب جهال را به واسطه تو به دنبال خودشون میکشونن. فلن یبلغ اخص و ذرائهم ولا اقوا اعوانهم الا دون ما بلغتم اصلاح فسادهم. تمام وزرای اونها، بالاترین اونها، قویترین اونها به آن مقداری که تو از اصلاح فساد اونها رسیدی به اونها نرسید. یعنی انقدر که تو مفسده ایجاد کردی، اونهایی که با اون مرتبه و مقام بودن باز نمیتونن به اون مقدار تو برسن. و اختلاف خاصت و العامت الیهم، تو باعث شدی که عوام و خواص به اون مردم، به اون حکومت ها رفت آمد کنن. فما اقل ما اعطاك في قدر ما اخذوا منك. واقعا این عبارت رو ما باید لوحه کنیم و در چیز اون مقداری که به تو دادن در قبال اون چی که از تو گرفتن چقدر ناچیزه. به تو چی دادن؟ یه منصب دادن، مال دادن، شهریه دادن، بالاتر از این که دیگه نیست. این چیزاییست که برداشتن به تو دادن. حالا حتی چی گرفتن؟ دینت رو ازت گرفتن، انسانیت و شرفت رو ازت گرفتن، عمرت رو ازت گرفتن، اون سرمایه‌ای که اون سرمایه رو برای یک زندگانی مؤبد باید به کار ببری، اون سرمایه رو از دستت گرفتن. چی بهت دادن؟ یه منصب، منصبی که فردا با آمدن یکی اون منصب هم چیه؟ از بین میره. چقدر از این افراد ما دیدیم آمدند داد بیداد هوار فلان، از این چیزها تأییدات تمجیدات فلان، اما تا منصبشون از دست دادن شماره بعد تمام اون حرفایی که زدن پس گرفتن و این طرف قضیه شروع کردن. چقدر ما از این حرفا دیدیم؟ یکی دیوا چشممون دیدیم. خب آقا جان، وقتی که داری میری چشمتو باز کن، کجا داری میری؟ با بصیرت برو، کجا داری میری؟ جوری نباشه که با یه رفتن تمام اون چرا که به دست آوردی همه برفنا، تازه میبینی عجب چه گولی خوردی. کاری نکنیم که یه وقت متوجه بشیم چقدر راه درازی را آمدیم که بیراهه بوده.
فما اقل ما اعطه، و چقدر کم اون چیزی که به تو دادن در قبال اون چیزی که ازت گرفتن. دین تو ازت گرفتن، حیات تو ازت گرفتن و تو را تبدیل به یک حیوان و تبدیل به یک انسان یک حیوان ظاهر الانسان تبدیل به این کردن. و ما ایسر ما عمرو لک، چقدر کم از اون چرا که برای تو به دست آوردن، عمرو لک برات آبادت کردن. فکیف ما خربوا علک، چه برسه به اون چه که خراب کردن از وضع تو، از زندگانی تو، از سرمایه تو. فنظر لنفسک فانه لا ينظر لها غیرک، نگاه به خودت بکن، کسی به اون نفس غیر تو نگاه نمی کنه. و حاسبها حساب رجل مسئول، هر کسی باید به خودش نگاه کنه. ولی الانسان علا نفسه بصیره، هیچ کسی نمیاد سراغ دیگری. اینو من به شما بگم، هر کسی رو دیدید، اینجا خوب شد این دکتر من تازه، هر کسی را دیدید که به جای اینکه به خودش بپردازه داره میره سراغ دیگری، بدونید این آدم آدم بیکاریه. آقا فلانی این جوریه، آقا فلانی اون جوریه، آقا فلانی این عیب داره، یعنی تا شنیدید بدونید بیکاره. اگه کار داشته باشه باید نگاه به خودش بکنه. حالا تو خودت آدم بی عیبی هستی، یه وقت مسئله تکلیف هست که اینم خدمتتون عرض کنم، به این زودی تکلیف به کسی بار نمیشه. این خود نیام خودمون رو گول بزنیم آقا هر کاری میکنم میگن آقا تکلیف. چی تکلیف؟ کی بهت گفته باید این کار انجام بده؟ اگه از من میپرسی هیچ که تکلیف نداره، هیچ کس تکلیف نداره الا شز و ندر، بی خود خودمون رو گول نزنیم. هر کی نگاه به چی بکنه، آقا عیب خودش بکنه. چی کار داره حالا اون داره اون شخص میره یه کاری انجام میده که به نظر او خلافه لازم می تذکر بده. بلند شه بیاد به یه فردی که خب ممکنه حرفش موثر چیزی باشه، ممکنه بیاد به او تذکر بده آقا فلانی اونجوری میکنه، آقا فلانی اینجوری راه میره، آقا فلانی اینجوری کج میشه، آقا فلانی اینجوری راست میره. حرفا چیه؟ هر کسی باید به خودش نگاه بکنه. چرا؟ چون یه روزی خواهد آمد که هیچ کس به انسان نظر نمی کند، نه پدر نه مادر نه برادر و نه رفیق. حالا من اونی که ما باید فردا بهش برسیم همین الان تو همین دنیا بهش برسیم. الان من به شما میگم تصور کنید الان چیه؟ قیامته. به دنبال این حدیث روایت شریفی از امام سجاد علیه السلام این مطالب طبعا خواهد آمد. فرض کنیم الان چی؟ الان قیامته. چرا این فرض رو بکنیم؟ چون قیامت حقه. اگر قیامت باطل بود فرض ما هم باطل. چون قیامت حقه چرا ما تأخیر بندازیم؟ حق رو الان بیاریم. الان آقا بنده الان دارم ما داریم با شما صحبت میکنیم، این رو قطعا بدانید من الان می نویسم، این نوشته رو شما پیش خودتون داشته باشید، در قبرم این نوشته رو بگید با خودتون چیکار بکنن دفن کنن. شما در روز قیامت همین صحنه امشب شب جمعه دوم محرم الحرام سنه 1421 هجری قمری را در روز قیامت به همین وقت خواهید دید که من دارم به شما میگم که این مسئله حق است و در روز قیامت هیچ کس به دنبال کس دیگری نیست. درست گفتم بهتون دیگه. حالا روز قیامت به هم میرسیم میگیم آقا این درست بود یا غلط بود. درست شد. حالا ما فرض کنیم روز قیامت و داریم این صحنه را میبینیم، وقتی قرار بر این است که ما یه مطلبی را بعد متوجه بشیم. و الان متوجه بشیم و همین الان قیامته. قیامت عقبات تو در تو و پس از یکی بعد از دیگری نیست. قیامت فعلیت محض است. ما از او غائب هستیم. یعنی الان قیامت وجود دارد، الان عالم برزخ وجود دارد، ما از او غائب هستیم، میگیم خواهیم رسید، ولی بقیه الان رسیدن. همین الان به این مطلب رسیدن، و چون به این مطلب رسیدن اون وقایع رو دیگه نمیذارن دیگه دیر بشه. دیگه دیر شدن یعنی چی؟ تأخیر یعنی چی؟ تسویف یعنی چی؟ بعدن انجام اینها یعنی چی؟ همین الان. فنظر لنفسک، امام سجاد میگه الان به خودت نگاه کن، نه اینکه روز قیامت بشه فبصر و کل یوم حدید، اون موقع چشم انسان باز میشه. الان نگاه کن به خود، الان قیامت را ببین. همین الان اگر الان یه شخصی بیاد، فرض کنید که امام علیه السلام و پرده را از جلوی چشمان ما بردارد و ما قیامت را ببینیم، چه خواهیم کرد؟ خب متوجه این قضیه میشین دیگه، متوجه این حقیقت داریم میشین دیگه. پس بنابراین بیاییم الان این مطلب را چکار کنیم؟ در خودمون پیاده کنیم. همین الان فرض کنیم الان ما در روز قیامت هستیم و خداوند یک به یک داره از ما حساب میگیره و حاسب نفسه، نفست را حساب برس، به حساب نفس برس، یکی یکی کارهاش را به میزان عمل، به میزان عمل به سنجش در آورد. اگر انسان اینطور بکنه اون وقت میفهمه مسئله دیگه شوخی نیست، قضیه دیگه شوخی نیست، قضیه دیگه وعده سر خرمن نیست، قضیه الانه، مسئله الانه. امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدند که یکی از اصحاب ایشون از دنیا رفته. بعد از یک مدت خبر آمد که نه، از دنیا نرفته و اشتباه شده. حضرت یک نامه به او می‌نویسند در نهج البلاغه، بسیار نامه مهم واقعا نویسند در نهج البلاغه، پیدا کنید نهج البلاغه با ترجمه. که خب حضرت در اونجا همین مطلب رو میفرمایند، همین مسئله را ما هم از حضرت یاد گرفتیم. حضرت در اینجا همین رو میفرمایند که خبر رسید بر اینکه شما از دنیا رفتید، بعد خبر دیگری آمد اون خبر را نقل کرد. خب الحمدلله علی السلام علیکم، سالم هستید و فلان، بسیار خوب. خب یه طرف قضیه، و اما خودت چی؟ فرض کن که این خبری که آمده درست بوده و تو واقعا فوت کردی، درست شد؟ واقعا فوت کردی و رفتی، دیدی عالم برزخ رو، دیدی عالم قیامت رو، دیدی ملائکه عذاب را، دیدی ملائکه بهشت رو، دیدی جنت را، دیدی نار را، دیدی تمام اینها را رفتی دیدی. اینا که همه حقه، بطلان که نداره. خدا به تو لطف کرده، چون تو دوچار نقائصی بودی، دوچار ضعف‌هایی بودی، خدا به تو این لطف کرده که دوباره برت گرده تو دنیا تا رفع اونها را بکنی. ببینید امیرالمؤمنین کلامش توش اعتبار نیست. یعنی وقتی که انسان نگاه بکنه میگه که خب این چه حرفی؟ حالا فرض کن. حضرت میخواد بگه فرض واقع را بکن، یعنی واقع را در خودت مجسم کن. واقعا اگر تو رفته بودی و بعد برمیگشتی چیکار میکردی؟ آیا حال تو با حال قبل از رفتن یکی بود؟ اگر تو میرفتی اون آتش را میدیدی،
درست شد؟
ولی عجیب اینجاست که مردم وقتی که خیلی عجیب، مردم وقتی که به یه مسئله واقعیتی میرسن تا وقتی که بالای اون واقعیت قرار دارن خودشون رو با این واقعیت تطبیق میکنن. همین که یه مقداری دور شدن 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 یه مقداری دور شدن، با دور شدن از اون واقعیت اون مسئله رو فراموش میکنن. این مال چیه؟ به خاطر اینکه تمام اشکالات ما بر این است که ما محکوم احساس هستیم نه محکوم عقل. عقل همیشه با انسانه. احساس هست که در موقعی که با یک واقعیت در تماس است چیز موقعیت او تفاوت میکنه. وقتی چون واقعیت کنایشت احساس هم چیکار میکنه؟ عوض میشه. شما الان یک آتشی در اینجا هست، تا جلو میدید آه دارید میسوزید میسوزید، نیاز به عقل نداره، همین احساس شما ماره. هی که از آتش دور میشید دور میشید، نگاه به آسمون میکنید، نگاه به زمین میکنید، نگاه به درخت میکنید، اون خاطری آتش هم چی میشه؟ هی کم میشه، تا به جایی که اصلا آتشی دیگه در ذهن نمیمونه. امیرالمومنین میخواد بگه اشکال تو ای بشر در اینجاست. اون آتش را همیشه به یاد بیاور، فراموش نکن. چرا؟ چون اون آتش همیشه هست. ما از در قرآن گمان نمی کنم از این آیه که میخوام خدمتتون عرض کنم، از این آیه ما چیزتر داشته باشیم، ما از سریعتر داشته باشیم نسبت به مسئله. آیه میفرد ولو ترا از وقفو علن نار، ای کاش پیغمبر میدیدی اینها در روز قیامت بالای جهنم وایستادن. ولو ترا، ای کاش میومدی و میدیدی چه حالی دارن الان. نگاه به این جهنم و این لهیب آتش و این عذاب الهی، واقعا چه حال خوشی برای انسان در اون موقع دست میده. ولو ترا از وقف تقالو یا لیتنا نرد و ولان و کذب و بایات ربنا، ای وای آتش در مقابل و راه از پشت بسته و هیچ مفری از یمین و یسار نیست، یک راه بیشتر وجود نداره، اینم سقوط در اینجا. جدی ها، یعنی ما بیاییم خودمون رو بذاریم اونجا. یا لیتنا نرد و ای کاش برگردیم. با چه برگشتنی؟ این واو واو حالیه، برگردیم. او ردو لعادو لما نهو ان، تمام گرفتاری ما اینجاست. اگر ما اینها رو خدا میگه، من نمیگم، خدا میگه اگر ما اینها رو برگردونیم، اینا همون مثل سابقا لعادو لما نهو ان، برمیگردن دوباره سر کاراشون. چرا؟ چون تا وقتی که انسان محکوم احساسه مسئله همینه. ولو ردو لعادو لما نهو عن، اینها بر میگردن. و الا خدا که با کسی دشمنی نداره، خدا که از روی حقد و از روی غضب و از روی کینه و اینها با کسی برخورد نمی کنه. میگه چه فایده ما اینا رو برگردیم تو دنیا؟ و اینا بودین دیگه، دیدن دیگه، معجزه رو دیدن، همه چیزا رو دیدن. خب ما یه زحمت کشیدیم اینا رو درست کردیم آوردیم تو دنیا، حالا اسرائیل ما دوباره زحمت کشید آوردشون توی، فرض کنید که عقبا دوباره یک جریان دیگه. نه آقا جون بس دیگه، اگه قرار بود بفهمی فهمیدی، اگر قرار بود عبرت بگیری می‌گرفتی، اگر قرار بود چیزی سرت بشه می‌شد. ولو ردو لعادو، اگر ما اینها رو برگردونیم چی؟ لعادو، این بر میگردن.
بیشتر می‌کردن. و این واقعا یک مشکلی است که چرا انسان در وقتی که در یک نعمت قدر اون نعمت رو نمیدونه، چرا نمیدونه؟ این به خاطر چیه؟ همین غلبه احساساته. ظاهرا یکی دو سال به فوت مرحوم عارض رضوان الله علیه بود، یه روز رفقاشون رو در مشهد جمع کردن و یه مطالبی رو فهمدن، خیلی مطالب تند و کوبنده ای بود. از جمله مطالبی رو که فرمودن، انشالله اون مطالب عرض میشه بعد، از جمله اونها این بود که ای رفقا و ای دوستان، فردا نگید که من نگفتم. راه خدا و راه سلوک به اسم نیست، کار میخواد. خیال نکنید حالا که اسم خودتون رو صالح گذاشتی و اسم خودتون رو عرض میشود که فلان حرفا، مسئله تمامه. من در اینجا به شما میگم انسان به هیچ مرتبه نمیرسد الا به عمل. باید کار انجام بده، ندید نمیرسید، هیچ فایده ای نداره. و نکته در همینه. حالا که ایشون رفتن، ای داد ای هوا، دیگه کسی نیست، دیگه کسی نیست. حالا من اینا عرض میکنم، اگر ایشون دوباره برگردن ما هم همون دیدیم، هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ ما محکوم احساس. همین که خیال میکنیم یه مسئله ایست، یه چیزی است پشتمون، یه جا گرمه، عرض میشود اصلا تمام اون معیارها، همه چی، همه از بین میره. مطلب خیلی زیاد هست، مطلب بیش از اینها هست. من قصد داشتم من تا دیگه بگم، دیگه توضیح بعضی از فقرات نامه حضرت سجاد دیگر عرض کنم که باعث شد که ما به قد میشود که به همین مطالب مهمتر حضرت پرداختیم. انشاءالله در فرصت آینده قد میشود که اگر خدا توفیق داد به قد میشود که ادامه مطلب ما میپردازیم. خداوند انشاءالله حقیقت عبودیت را در ما محقق کنه، آنی از آنات ما را به خود با نگذارد، ما را در همون روش ائمه علیهم السلام از هر انحراف و زجاجی مسئول و محفوظ بدارد، هر روز ما را موفق‌تر از روز قبل قرار دهد، در دنیا از زیارت اهل بیت و دعای خدا شفاعتشان ما را محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.